رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقزاده تقدیم میکنم. نزاهای پرشدت در شرق اوکراین ادامه دارد و ارتشی اوکراینی گفت که مقاومت سخت را با ارتشی روسیه نشان میدهد. ستاد کل اوکراین صبح 19 نوامبر گفت در یک شبانه روز گذشته 18 نوامبر روسیه 10 حمله هوایی و 10 ضربه موشکی زده، اینچنین برخلاف معیارهای بین المللی حقوق بشر 42 حمله موشکی را به محلهای زیست مردم ملکی روانه کرد. قواهای مسلح اوکراین 6 ضربه روس‌ها را در دونباس پیشگیری کرده، در 7 منطقه جایگیرشوی واحدهای نظامی روسی ضربه زده است. ستاد کل اوکراین گفت که ضربه های موشکی روس‌ها تا زاپاروژیا هم رسیده است که آنجا عظیم‌ترین نیروگاه هسته‌ای در اروپا جایگیر شده است و زمان هجوم بی اساس روسیه به خاک اوکراین در ماه فوریه این منطقه تحت نظارت روسیه قرار دارد. ستاد کل قواهای مسلح اوکراین در فیسبوکش نوشت که روس‌ها در سمت‌های بخمود، افدیفکا و نووپاولیف هجوم‌های خود را ادامه می‌دهند و ارتش اوکراینی هم پیش راه موج زیاد حمله‌ها را در منطقه دونتسک گرفته توانست. دادستان‌ها در بلغارستان روز 19 نوامبر گفتند 5 نفر را برای کمک کردنشان به گمانبری تشکیل حمله در ترکیه در هفته گذشته به جوابگری کشیدند. در حادثه ترکیش در استانبول 6 نفر کشته شد. ترکیه گفت برای ترکیشی که روز 13 نوامبر رخ داد 17 نفر را حبس کرد و مسئولیت حمله را به دوش حزب کارگران کردستان واگذار کرد که آن را شامل فهرست تشکیلات تروریستی کردند. در میان کشته شده‌ها 2 نفر کودک، دخترهای 9 و 15 ساله میباشند. میلی و سخنگوی یک دفتر دادستانی در صفحه روز شنبه گفت 5 نفر برای کمک تامیناتی بازداشت شدند و یک نفرشان در فرار است. پرزیدنت فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال جان اینفانتینو روز 19 نوامبر، یک روز پیش از شروع بازی های جام جهانی فوتبال، گفت مخلصان فوتبال به نوشیدن آب جو یا پیو هم 3 ساعت بازی را تماشا خواهند کرد. در یک روز 3 ساعت به پیو هم روزتان میگذرد، گفت اینفانتینو در یک نشست خبری در دوحه. دولت قطر که امسال میزبان جام جهانی فوتبال میباشد اعلام کرد که فروش پیو در جریان بازی منع میشود و این خبر 48 ساعت پیش از شروع بازی ها برای بسیار مخلصان فوتبال خبری ناخوشایند شد. در دولت اسلامی قطر استعمال مشروبات الکل اساسا منع است، ولی اعلان مخصوصی منع فروش آب جو در اطراف ورزشگاه‌های فوتبال که میزبان جام جهانی میشوند به یک خبری پربحث در یک روز گذشته تبدیل شد. این در حالی است که یکی از سرمایه‌گذاران بازی شرکت پیوی بودوایزر الکای تبلیغات خود را در ورزشگاه‌های فوتبال نصب کرده است. بازی‌های جام جهان از 20 نوامبر تا 18 دکامبر در قطر شرکتی 32 منتخب بهترین عالم برپا خواهد شد. نبیره کلونی امامعلی رحمان پرزیدنت فدراسیون جودوی تاجیکستان شد. روز 19 نوامبر در جلسه غیر نوبتی انتخاباتی فدراسیون جودوی تاجیکستان، اسماعیل محمدزویر پرزیدنت نوی تشکیلات جمعیتی فدراسیون جودوی تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 انتخاب شد. در این باره خبرگزاری رسمی خبر خبر داده است. اسماعیل محمدزویر به این مقام به جای نورالله لایقف انتخاب شد که به نوشته خبری رسمی با خواهش خود از منصبش استعفا داده است. در باره اسماعیل محمدزویر اطلاعی زیاد در دست نیست، ولی در مطبوعات و شبکه ها گاهی خبرها از احسان کاری های او و کمکش به برخی ساحه های ورزش نشر می شود. با اطلاعی دریافتی با بوسکشی شغل می ورزد، سر و لباس و ماشین های گرانبها را دوست می دارد، با برخی از مقامات رسمی کشورهای عرب دیدار و گفت و شنید ها داشته است، هرچند معلوم نیست از آن کی است. اسماعیل محمدزویر پسر فیروزه رحمانو و دختری کلونی پرزیدنت و دامادش محمدزویر صاحبوف می باشد. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان که اینک 30 سال از در تاجیکستان قدرت را در دست خود تمرکز کرده است، برای به وظیفه و مقام های مهم تعیین کردن نزدیکترین اعضای خانواده موردی تنقید می باشد. منیژه آوازخوان تاجیک تبار روسیه روز 24 نوامبر در دوشنبه اولین کنسرت هنری خود را برپا میکند. برنامه هنری با نام شهر خورشید که اشاره به اسم یک ترانه و هم زادگاه آوازخوان شهر دوشنبه است، در تالاری کنسرتی کاخ سروش برگزار خواهد شد. در گذشته منیژه در برخی برنامه‌های فرهنگی ترانه های جداگانه اش را اجرا کرده است. پرودوسر و مادر منیژه نجیب عثمانوا روز 19 نوامبر با رادیوی آزادی گفت کنسرت حتما برپا می شود. عثمانو در یک مکاتبهش با رادیوی آزادی گفت که امروز هیئت هنری منیژه به راه برآمد. ما حالا به الماتا پرواز میکنیم، بعدی وی به تاشکند و بعد به دوشنبه، گفت او. منیژه سنگین که سال 2021 در شرایط سخت و سنگین و حمله های گسترده ملت‌گرایانه در روسیه توانست از این کشور در آزمون بین المللی یوروویدینیا نمایندگی کند و مقام افتخاری سفیر حسن نیت کمیساریت پناهندگان سازمان ملل متحد را دارد، جنگ روسیه علیه اوکراین را با ترانه نوش سرباز محکوم کرد. در نتیجه مقامات در روسیه درهای خود را به هنرنمایی های او در کنسرت های جمعیتی بستند. منیژه گفت که صدا را خاموش کرده نمی شود و رو به شبکه یوتیوب و کنسرت های خارجی آورد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیتی با آن در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
قمچی بکتوشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان در باره بحث مرز با تاجیکستان گفته است کشورش به گذشت آماده است. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. قمچی بکتوشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان گفته است قرغیزستان و تاجیکستان در مسئله علامتگذاری سرحد عمومی با اتفاق نظر دست یافتند. توشیف با تکرار حرفهای از این پیش پرزیدنت قرغیزستان صادر جابوروف گفته است تا پایان سال جاری مسئله مرز حل می شود. توشیف در یک مصاحبه روز 19 نویبرش با رسانه منطقوی ریجن تیوی گفته است بررسی مسئله ها با تاجیکستان خوب جریان دارد. او با یادآوری از سفر روز 14 نویبرش در صدر کمیسیون علامتگذاری مرز قرغیزستان با دوشنبه گفته است ما تو اندازه به حل مسئله ها شروع کردیم. اگر پیشتر حل کرده نمی توانستیم، حالا نه، حالا ما تو اندازه زبان می یابیم. ما حالا مسئله هایی رو که باید حل کنیم به همدیگر نشان می دهیم. به گذشته دو طرفه راه می دهیم. ما پیشنهاد داریم که بیایید شما این قطعه زمین رو گیرید، ما اون رو. ما می گویم اگر به شما چیزی لازم باشد خیلی خوب، ما به شما یاری میکنیم، ولی شما هم به ما با آنچه که به ما لازم است یاری کنید. همه خیل ما با تاجیکستان مذاکره کرده حل میکنیم. توشیف گفت انتظار می رود که دوام یک هفته نزدیک هیئت از تاجیکستان به قرغیزستان می رود. او گفت در صورت موافقه ها سازشنامه ها به بررسی پارلمان و بعدن پرزیدنتان دو کشور فرستاده می شوند. با این وجود توشیف نگفت که داد و گرفت های قطعه های زمین مشخصاً کدام قطعه ها را پیش بینی می کنند و منظور از گذشت چی است. مقامات در تاجیکستان هم به هیچ شکل اظهار نظرهای اخیر مقامات قرغیزستان را شرح نمی دهند. از جمله اظهارات روز 17 نویبر پرزیدنت قرغیزستان که اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال جاری بحث های مرزی با تاجیکستان حل می شوند، شرح و واکنشی تاجیکستان ماند. جلسه هیئت های تاجیکستان و قرغیزستان آید به تعیین و علامتگذاری مرز روز 14 نویبر در شهر دوشنبه برگزار شد. دو طرف گفتند که یادداشت حسنی تفاهم امضا کردند، ولی نه جانب دوشنبه و نه بیشکک هیچ تفصیلاتی از این گفتگوها نشر نکردند. صحبت های اخیر توشیف در حال است که روز 18 نویبر پارلمان قرغیزستان سازشنامه آید به معین سازی قطعه های علاهیده مرز و اداره مشترک آبانبار کمپیروباد را با ازبکستان تصدیق کرد. این سازشنامه هم در داخل قرغیزستان با بحث و مخالفت های جامعه مدنی روبرو شد، ولی مقامات ده ها نفر را حبس کرده نهایت در پارلمان این سازش را تصویب کردند. بحث های مرزی قرغیزستان و تاجیکستان که دوام دو سال اخیر به مناقشه های مسلحانه تبدیل شدند برطرف نمی شوند. تاجیکستان و قرغیزستان صدها کیلومتر مرز خود را تعیین و علامت گذاری نکردند و همین سال نزاع در سرحد بین دو کشور سبب مرگ نکمتر از 200 نفر از هر دو طرف شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با
با اطلاع دریافتی ظفرجان سمی مسئول تالار ویپی فرودگاه دوشنبه و پسر شریف سمی رئیس نویه اسماعیل سامونی پایتخت در یک زن و زنی زخمی شده است. منابع رادیو آزادی روز 15 نوامبر گفتند او با سرش 3 ضربه کرد خورده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان زخمی شدن پسر منصبدار بلندپایه کشور را تحقیق میکند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. حادثه شب 11 نوامبر روی داده است ولی تفصیلاتش نو دسترسی رادیو آزادی شد. منابع در مقامات تفتیشاتی گفتند ظفرجان سمی 24 ساله در طرفخانه در محله 112 نویه سینوی دوشنبه با گروه از جوانان مناقشه کرده مجروح شده است و پس از معالجه وضعش بهتر گردیده است. سبب مناقشه معلوم نیست و هنوز شرح داده نشده است که با عیب کی سر زده است. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 15 نوامبر گفت این یک اوباشی است و نسبت به آن پرونده جنایی باز شد. مقامات به سبب خلل نرسانیدن به تفتیشات نام گمانبران را نگفتند ولی منابع رادیو آزادی میگویند طرف دیگر جنجال نیز شخصی نزدیک به منصبداران هست. شریف سمی پدر ظفرجان حادثه ضرب خوردن پسرش را در یک مناقشه تصدیق و یا رد نکرد و 15 نوامبر در پاسخ کوتاه با سوال رادیو آزادی گفت یگان گپ نیست، همه تنج است. وزارت کارهای داخلی چیزی گوید همان است. کوشش تماس با خود ظفرجان سمی نتیجه نداد. سه همکارش در فرودگاه دوشنبه گفتند او روزها کار نمی‌آید. شریف سمی این را شرح نداد. صادر شدن جنایت با شرکت فرزندان منصبداران در تاجیکستان زود زود ثبت نشود اما در اکثر موارد پرونده های آنها جدی تحقیق نمیشود. شاکرجان حکیم و حقوق دانی تاجیک میگوید در اکثر حالات فرزندان منصبداران با جریمه و جوابگری ماموری رها میشوند.
ده ها مثال ها را آوردن ممکن است که با اشتراک فرزندان منصبداران که در سطح گوناگون حاکمیت دولتی کار میکنند و از جمله وکیلان در سطح های گوناگونی مقامات نمایندگی عالی قانونگذاری و پایانتر از آن بدون بررسی میماند و تا حتی آنها از جوابگری ماموری جنایتی آزاد میشن یا نسبتی آنها شرطن جزاها را مقرر میکنند که با گذشتن چندان مدتی طولانی آنها در آزادی میگردند و این باعث نگرانی جامعه بوده از نبودن شفافیت و بی‌عدالتی در فعالیت مقامات قدرتی و حفظ حقوق و به خصوص نبودن عدالت سودی گواهی می دهد.
شریف سمی یک چهره کلیدی در حکومت تاجیکستان است و در گذشته در منصب های مهمه با مثل رئیس شرکت برق تاجیک و رئیس شهر قرغان‌تپه که بعداً بختر نام گرفت کار کرده است.
شنوندگان گرامی، از 12 نوامبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
فسادکاری در میان نخبگان از جمله خانواده های قدرتمند آسیای مرکزی برای رسانه های مستقل منطقه موضوع خطرناک شده است. همزمان محدودیت های دیگر هستند. آزادی رسانه ها در منطقه از ترکمنستان که در آن گزارش مستقلانه اجازه نیست تا قرقیزستان که نشریه های مستقل فعال پای هم سرکوب می شوند تغییر می یابد. من زرنگزی نوروز شو در این باره گزارش می دهم. وز در تاجیکستان متشنج است. بازداشت و محکوم شدن پای همه بلاگران و خبرنگاران مستقل با اتهام های سوخته به یک امر معمولی تبدیل یافته است. در نیم سال کمش 7 نفر دستگیر و تا این دم 4 کس از 7 تا 10 سال زندانی شدند. مقامات آنها را با افرادگرایی و همکاری با سازمان های ممنوع گناهکار کردند. خودشان اتهام ها را به اساس نامیدند. سرکوب های آخیر را در تاجیکستان بیشتر با تلاش های حکومت برای زیر نظارت گرفتن مطالب رسانه ها درباره عملیات خونین ولایتی مختار کوهستان بدخشان در ماه می امسال ربط میدهند. پنهان ماندن مشکل مردم و احتمال انقلاب قدرت از سبب های دیگر گفته می شود. حکومت تاجیکستان ادعا دارد که در ناآرامی های بدخشان 29 نفر کشته شد. دوشنبه توانست چند رهبری کلیدی محلی را که مقامات از آنها همچون سرکرده های گروه های جنایی، راهزن و تروریست نام برند زندانی بکند و یا در جریان عملیات بکشد. بخش توجیکی رادیوی آزادی توانی سلوکت 34 نفر را در جرایان حادیثه های بدخشان که با اعتراض های آسایشته زیدی به عدالتی در منطقه آغاز شده بود تایید کند. نشریه مستقل محلی ازیا پلوس در روزهای اولی مناقشه خوانندگان خود را آگاه کرد که نمیتواند در برای نو آرامی ها مطالبی را پیشکش کند. مسئولان رسانه گفتند مقامات نشریه را در پیشنهاد مطلب های یک جانبه که به ثبات ملی تهدید میکند عیبدار میکنند. سازمان گزارشگران بدون مرز صرف نظر از اقتصاد نو استوار و فساد گسترده در نهادهای دولتی از قرقیزستان همیشه همچون کشوری استثنایی آسیای مرکزی و دارای آزادی نسبی مطبوعات نام برد. بیشکک در شاخص آزادی رسانه ها در سال 2021 در میان 180 کشور دنیا مقام 72 را کسب کرد. اما اگر این کشور در رده‌بندی سال 2022 مقام نسبتاً بلندتر یا حاضره خود را کسب کند، تعجب‌برانگیز خواهد بود. در این نوی تعقیب روزنامه‌نگاران مستقل در قرقیزستان ماه ینوار امسال زمان آغاز شد که ماموران نیروهای تعینات مخصوص یا آمون به اداره روزنامه‌نگار تحقیقاتگر بولاد تمیرف وارد شدند. آنها روزنامه‌نگار را به حبس گرفتند و او دیرتر به اتهام نگهداری مواد مخدر با دادگاه حاضر شد. در نگذشته زیدی بولاد تمیرف دو اتهام نوی ساختکاری اسناد دولتی و عبور غیر قانونی سرحد دولتی اعلان شد. تمیرف ادعا کرد که پرونده زیدی او یک نوع قصاص به تحقیقاتی است که گروه او در صحیفه تمیرف لایف در برای فعالیت تجارتی خشاوندان شخصی خیلی بانفوذ قرقیزستان رئیس کمیته دولتی امنیت ملی آن کشور قمچیبیک توشیف نشر شد. تمیرف را دادگاه ماه سپتامبر قسمان سفید کرد ولی دوستان با آن اعتراض و از بالای حکم شکایت برد. حمله بر رسانه های مستقل یا آزاد ماه گذشته بعدی آن افزایش یافتند که حکومت قرقیزستان حساب بانکی بخش قرقیزی رجای آزادی و سامانه آن را در کشور بست. این عمل ها را سازمان های خارجی و داخلی حامی مطبوعات همچون کوشش خاموش ساختن رسانه ها ارزیابی کردند. مقامات قرقیزستان سببی بسته شدن سامانه رادیو را به گزارش رب دادند که راجع به نزاع در مرز این کشور با تاجیکستان در ماه سپتامبر امسال نشر شد. حکومت قرقیزستان ادعا دارد که رادیوی آزادی در انعکاس درگیری های مرزی با این کشور که از دو طرف بیش از 100 نفر کشته شدند موقع جانب تاجیکستان را حمایت کرده است. رادیوی اروپای آزاد گفت گزارش به معیارها پاسخگو است. ده ها نفر ماه اکتبر امسال در نزد کارگاه بخش قرقیزی رادیوی آزادی جمع شده طلب کردند که رادیو و دو سامانه مستقل خبری دیگر این کشور کلوب و کاکتوس مدیا بسته شوند. در مثال قرقیزستان می توان مشاهده کرد که باستاب موضوع های گوناگون برای رسانه ها خطرزا خواهد بود زیرا جامعه و توجه سیاسی به آنها بیشتر می شود. روزنامه‌نگاران هنگام بازتاب موضوع‌های دینی و مشکلات مناسبت‌های بین ملت‌ها می‌توانند با خط سرخ روبرو شوند. خبرنگاران را می‌توانند برای این کارشان با اتهامات ناروشن ولی بسیار جدی برانگیختن بدبینی مجازات کنند. یادآوری درباره فسادکاری نخبگان نیز خیلی زیاد واکنش مقامات را به وجود می آورد، به خصوص وقتی سخن از خانواده رهبران کشورها می رود. مشکل دسترسی به سامانه ها در قزاقستان نیز مشاهده می شود. کاربران بعد از نشر مصاحبه با روزنامه‌نگار مقیم ژنو اگاته دیوپارک هم مؤلف تحقیقات منافع تجاری پرزیدنت قزاقستان قاسم جمر توقایف و خانواده او در خارج از مشکل دسترسی به سامانه بخش قزاقی رادیوی آزادی شکایت کردند. تحقیقات تجارت مخفی رئیس جمهوری قزاقستان طریق شویتسریا در سامانه سازمان شویتسری پابلیک ایا نشر شد. مؤلفان در تحقیقات خود از مکتوب‌های الکترونی توقایف و خشاوندانش که همزمان رسانه‌ای شدند اقتباس آوردند. از جمله تعمیر گران‌ارزش تالار دفتر سازمان ملل در ژنو در سال 2021 که آن زمان توقایف دیپلمات کسبی و مدیر کل دفتر بود ذکر شده است. مؤلفان نوشتند تعمیر که خرج آن از حساب حکومت قزاقستان پرداخته شده است، جیب رسان و مادرعروس پسر توقایف با تیم زاوربیک و راپور کرده است. رسانه‌های قزاقستان این تفتیشات را اساساً نادیده گرفتند. بزرگترین نشریه‌های آن کشور را الیگارخ‌های صادق به رژیم نظارت می‌کنند. سامانه پابلیک ایا برای کاربران قزاق بدون ابزارهای دور زدن سنسور دستنورس شد. ازبکستان یکی از کشورهای در منطقه است که میتواند از بهبود چشمگیر در آزادی مطبوعات در دوام 10 سال اخیر گزارش دهد. اما این هم تنها به اون خاطر است که سطح آزادی رسانه‌های ازبکستان در دوره حکمرانی 25 ساله رئیس جمهوری نخستین و خودکامه آن کشور اسلام کریموف خیلی پایین رفته بود. در دوره رهبری پرزیدنت کنونی ازبکستان شوکت میرزیایف چند نشانه مستقلی رسانه‌ها مشاهده می‌شود، اما حساسیت مقامات به گزارش‌ها درباره بحران قره‌قالپاکستان نشان داد که این نشانه‌ها هنوز هم زیر سوالند. در حادثه های ماه ایول امسال در شهری نقوس قره‌قالپاکستان، جمهوری خودمختاری ازبکستان در کاری خبرگزاری مستقل گازتا اوز نشانه های سنزورای دولتی مشاهده شد. متن خبرهای وابسته به حادثه فاجعه‌بار که بیش از 20 کشته به جای گذاشت از سامانه خبرگزاری گم شدند. خبرها پس از تنقید کاربران و مطلب گازتا اوز که هفته گذشته درباره گزارش دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch نشر شد، برقرار گشتند. این سازمان حامی حقوق بشر رفتار نیروهای امنیتی ازبکستان و سرکوب اعتراضگران را تنقید کرد. سامانه بخش ازبکی رادیوی آزادی در ازبکستان چندین سال بس دستنورس است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد؟
کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه 14 نوامبر از روسیه خواست پاسخگوی عملکردهای خود در اوکراین باشد. سازمان ملل متحد با قبول قطعنامه تاکید کرد که مسکو باید تاوانی وارد شده به اوکراین را بپردازد. تفصیلات را در این گزارش من محمد وفاری زازاده ارائه می کنم. این قطعنامه که از آن 94 کشوری عضو سازمان ملل متحد حمایت کردن می گوید روسیه که ماه فوریه به کشوری همسایه خود حمله کرد باید پیامدهای حقوقی همه اقدامهای نادرست بین المللی خود را بپذیرد، از جمله جبران ضررهایی که این حمله در پی داشته است. قطعنامه یاد شده به کشورهای عضو پیشنهاد میکند که با همکاری اوکراین یک پرونده بین المللی برای ثبت دلیل و حجتها و دعوا بردن ضد روسیه تشکیل کنند. اجرای قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد حتمی نیست، اما وزن سیاسی دارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نیز قبول این قطعنامه را امر مهم خوانده است. رئیس جمهوری اوکراین در سخنرانی ویدیویی شام دوشنبه گفت تاوانی که روسیه باید به خاطر آنچه انجام داده است بپردازد اکنون بخشی از واقعیت حقوق بین المللی است. 14 کشور دیگر از جمله ایران، چین و روسیه به این قطعنامه رأی مخالف دادند و 73 کشور از جمله برزیل، هند و آفریقای جنوبی از رأی دادن خودداری کردند. در ماه مارس سال جاری 141 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد هجوم روسیه به اوکراین را محکوم کرده بودند. همچنین 143 کشور عضو نیز در ماه اکتبر اقدام روسیه در جدا کردن بخشای از اوکراین و همراه کردن آن به خاک خود را محکوم کردند. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد روز دوشنبه پیش از رای گیری در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که نقطه های قطعنامه از نظر قانونی باطل و بی اعتبار است و از کشورها خواست که علیه آن رای دهند. وی سپس کشورهای غربی را متهم کرد که تلاش میکنند با جنگ در اوکراین دامن بزنند. از سوی دیگر سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد به مجمع عمومی گفت بهبود شرایط اوکراین و بازسازی آن به هدف ساختن آینده امن و سعادتمند برای مردم اوکراین نیاز به یک تلاش بین المللی گسترده دارد. و سپس تاکید کرد که اما تنها یک کشور یعنی روسیه مسئول خسارات وارد شده به اوکراین است و همان طور که در این قطعنامه مشخص شده است روسیه باید این خسارات را جبران کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دادگاه عالی تاجیکستان رئیس سابق دادگاه شهر خوجند حامی جان محمدزاده را با گناه گرفتن رشوه به 2 سال زندان محکوم کرده است. این در حالی است که بند مذکور کدکس جنایی یعنی 319 قسم 3 از 5 تا 10 سال حبس را پیش بینی می کند. سبب به مهلت کمتر از تقاضای قانون زندانی شدن سودی سابق روشن نیست. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مرافع به اعلان پیشکی روز جمعه 11 نویبر برگزار شده، حلنامه تنها روز 16 نویبر دسترس رادیوی آزادی شد. حامی جان محمدزاده که از سال 2021 رئیس سودی شهر خوجند بود، در ماه اپریل امسال بینشان شد ولی نهادهای دولتی دربارش اطلاعی نمیدادند. منبعهای رادیوی آزادی از بازداشت او و یک زیردستش هنگام گرفتن رشوه خبر میدادند. تنها در ماه ایول رئیس دادگاه عالی تاجیکستان شیر محمد شاهیان در نشست خبری گفت محمدزاده و زیر دستش رستم محمد سیدزاده با گرفتن $2,500 پار گمان بردانسته شدند. ولی بدتر، نصرالدین نظامزاده یک مسئول آژانس ضد کروپسیه در نشست خبری روز 18 ایول گفت آنها توسط میانه‌رو برای حل پرونده‌ای که در بررسی رستم محمد سیدزاده بود $4,000 آمریکایی گرفتند و دستگیر شدند. در محاکمه روز 11 نویبر در دادگاه عالی تاجیکستان رستم محمد سیدزاده 2 سال از آزادی محروم گشت. تا این دم نظری پیوندان و یا وکیلان مدافع آنها دسترس نیست. حامی جان محمدزاده دوره اول از سال 1996 تا 2000 رئیس دادگاه شهر خوجند تعیین شد. در گذشته در مقام های رئیس دادگاه ناحیه بابوجان غفوروف، رئیس دادگاه ولایت سغد، رئیس دادگاه ناحیه جبور رسولوف و ناحیه سپیتامین کار کرده است. سودی تخصصی درجه یکم بوده با اردن شرف مکافاتانیده شده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با یک فرمان 15 دادرس از جمله محمدزاده را از یک وظیفه به وظیفه دیگر گذرانیده بود. در فرمان رئیس جمهور از روز 19 آوگوست که در سامانه رسمی پرزیدنت نشر شد، نام 15 دادرس و یا سودی است که اکثریت به مقام‌های بلندتر تعیین شدند. تعیین و برکناری دادرس ها با فرمان پرزیدنت عملی می شود. کمیسیون بین المللی حقوقشناسان ماه دکبر سال 2020 این نکته را تنقید کرده گفته بود که دادرس ها در تاجیکستان مستقل و بی‌غرضانه حکم صادر نمی کنند. حکومت تاجیکستان می گوید که دادگاه ها مستقلند. کمیسیون کم بودن معاش دادرس ها را از نقطه های سست نظام دادگاهی در تاجیکستان نام برده بود.
مژده های آسمان با قطره بارانی چمن، با مژده های آسمان با قطره بارانی چمن، با پرتوی خورشید و مه نیرو همی بخشی به من،
گاهی نوازی با ویسان